أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحث علل درون دینی دین گریزی که خود دین دیشب گفتیم بعضی وقتا میگه که از من بگریزید، مثل آیین‌های که منطبق بر فطرت نیستن، عقل و قلب را ارضا نمی‌کنن. گاهی وقتا خود نقص علمیه که تو اون دین هست، یعنی جامعیت نداره، پاسخگویی به نسبت به نیازها نداره. این بحث رو انشاءالله تو بحث راه پیدا کردن دین حق اونجا به تفصیل بحث خواهیم کرد که هر دینی که ویژگی های دین حق و برتر رو نداشت، خب طبعا در ابتدای راه، در اواسط راه یا در اواخر راه، افراد دقیق را که تأمل داشته باشند پس خواهد زد، خود دین پس خواهد. و اصلا یکی از عوامل نسخ شریعت ها در نظام شرایع الهی همین بوده دیگه، که اون شریعت دیگه پاسخگویی به مردم موقعیت بعدی را نداشته. ممکنه ناسازگار با اقتضائات با زمان باشه، که باز این یکی دیگه از بحثاش، یعنی گاهی وقتا جامعیت نداره، گاهی وقتا کمال نداره، پاسخگو نسبت به تمام سطوح نیازها نیست. گاهی وقتا معارف اون دین نارساست یا معارف غلط داره یا تضاد درونی داره. اینا علل فروپاشی یک دینه. در حقیقت نارسایی یه بخششه، هر کدوم از اینا یک تعریفی داره دیگه. نارسایی یعنی بعد از معارف را به طور مستوفا نمیتونه عرضه کنه، بیان کنه، توضیح بده. گاهی وقتا غلطه اصلا، بس نارسایی نیست، مطلبی باطل داره بیان میکنه. خب نتیجتاً تضاد درونی یکی از نتایجش، یا تعارضهای درونی. دیگه از علل درونیه که خود دین نارسا میشه، تعارض و تناقض هاست. تعارض علمی یک مطلبه و تناقض علمی یک مطلبه، تعارضهای عملی مطلب دیگه است که یک حرفش با حرف دیگهش قابل جمع نیست در صحنه عمل. گاهی وقتا در فضای علمی این دوتا حرف قابل جمع است، این میشه تناقض. گاهی وقتا تعارض و تضاهم عملی داره، یعنی خود آموزه ها با هم تعارض داره. گاهی وقتا تعارض با عقل قطعی داره که حکمی بیان کرده که عقل قطعی نمیپذیرش. مثالی که دیشب گفتم از این مثال ها فراوان داره. خداوندی را عرضه میکنه که عقل قطعی میگه خداوند جسم نیست، خداوند در عرض مخلوقات نیست. بعد مثلا اونجا میگه که خدا با پیامبر خودش کشتی گرفت مثلا. خب اینا با عقل قطعی معارضه. گاهی وقتا در عمل و زندگی قابلیت اجرا نداره، تضاهم و عدم قابلیت اجرا در صحنه زندگی داره. گاهی وقتا ممکنه قابلیت اجرا داشته باشه، اما موجب عسر و حرج میشه. یعنی شریعتی که سهل و سمح نباشد. رسول اکرم فرمودن با استو علی الشریعه، شریعه در دوات دیده با استو علی الحنیفیت سهلت سمحه، و دینی مبعوث شدم که هم سهل راحت میتونن افراد انجام بدن، هم با کرامت و بزرگواری برخورد میکنه با مخاطبش. گاهی وقتا سهل و سمح نیست یک دین، سختگیری داره. حالا سختگیری کلی داره یا سختگیری موردی در موارد خاص داره. مثلا شما ملاحظه بفهمید در مسیحیت طلاق حرامه. در مسیحیت کاتولیک طلاق حرامه. دو نفر که با هم پیوند ازدواج برقرار کردن دیگه به هیچ عنوان نمیتونن طلاق بگیرن، تحت هیچ شرایطی و هر مسئله پیش بیاد باید با هم وایسن. بعد تو زمانه که افراد زودرنج و با روحیات خاص شدن که طبیعتاً صبرشون بر زندگی هم کم شده، همین الان تو ایران خودمون هم همینطوره دیگه، تو غربم همینطوره، فرق نمی‌کنه. بعد به هیچ عنوان حاضر نیستن با هم زندگی کنن، چه اتفاقی پیش میاد؟ توافق میکنن که اسمشون زن و شوهر باشه، ولی باب فحشا رو تو با خانواده باز کردن. اصلا این که پایه این معنایی که امروز هست، مثلا افراد تو خانواده ها مرد یک دوستی برای خودش داره، خانم هم یک دوستی داره، تو غرب این شایعه. پایش اصلا این حکم، این حکم اصلا جاده صاف کن فحش است. حکمی است برای دوری از خدا، نه برای به خدا نزدیک شدن. از اون طرف وقتی که افراد میبینن که اینقدر سخت بهشون میگیره، بیا اصلا این دین را نخواستیم. تکلیف فوق طاقت و تکلیف عسر و حرجی در دین اگر باشه، افراد از اون دین خارج میشن. خب حالا اگر تکلیفی باشه که عسر و حرج ایجاد کنه، در صورتی که فرد انجام بده عملش همراه با تمایل نیست، بدون تمایل انجام میده. وقتی که عمل بدون تمایل باشه، سر از ریا و تکلف در میاره، یا با مشقت و با دلخوری انجام میده یا با ریا انجام میده، و هر دوتاش بعد عن الله ایجاد میکنه، نه قرب. در حقیقت این چنین عملی سبب افزایش رذائل میشه، سبب بعد از خدا و دین میشه. مثال اون روایت عرض کردم که طرف مسیحی بود، اون مسلمانه مسلمانش کرد، بعدم دوباره خودش با اون بار شاقی که گذاشت رو دوشش مسیحیش کرد. همینجا این تذکر رو عرض کنم که شریعت اسلام اولا دین سهلیه، ذات دین سهله، دشوار نیست، مشقت ایجاد نمی کنه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. هیچ جا سختیه. بالاخره کسی روزه بگیره تو طاقت فرسا هست توی تابستان، ولی سختی که رو جسم و روح فشار ایجاد کنه هیچ جا نداره. یکی دوتا آیه هم نداریم دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعا. نمیدونم امون روایت که عرض کردم، بایستو الیکم بالحنیفیت سهلت سمحه، انما بله انا معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقولهم، به اندازه دریافتشون اصلا بهشون حرف میزنه. ما کلم رسول الله على عباده بکنه عقلهی قطع، هرگز رسول اکرم به اندازه دریافت خودشون با احدی صحبت نکردن، چه در مسائل علمی و معارفی چه در تکالیف عملی، همیشه مخاطب لحاظ میشه. مؤمن الطاق داشت از امامت به نظرم آقا امام صادق یا شاید آقا امام کاظم است دفاع میکرد. فرزند امام که برادر این امام باشه، حالا یادم نیست اسمش، گفتش که پدر من نگفته این داداشم امامه. مثلا فرزند امام ششم پدرشون اعلام نکرده بود که به این فرزند که این برادرت موسی بن جعفر موسی امام توه بعد از من. گفت ولی هست، امام تو هست، الان باید قبولش کنی. بعد گفت مرد حسابی، پدر من اینقدر به من مهربان بود که وقتی میخواست قضا به من بده اول یکم از اون قضا رو خودش مزه میکرد که داغ نباشه که دهن من بسوزه، زبونم بسوزه. پدرم اینقدر دلش نیامده که به اندازه قضای داغ من عذاب ببینم، اذیت بشم. چطور حاضر شده با نگفتن این که این امام من به جهنم بیفتم؟ چطور اون عذاب رو برای من پیشگیری نکرده؟ بعد مؤمن الطاق بهشون گفت اتفاقا چون پدرت میخواسته تو عذاب نشی به تو نگفته. توجه فهمیدین؟ همیشه گفتنها موجب نجات نیست، بعضی وقتا نگفتنها موجب نجات. یعنی اون فرد تو اون موقعیت کشش فهم یا حال روحی پذیرش نداشته، حضرت اونجا امتناع کردن ازش. تجربه فهمیدی؟ حکیم یعنی اینطوریه بگیم هر چه شد شد، با دقت به اندازه در مکان مناسب در زمان مناسب به اندازه مناسب مطلب میگه. خیلی وقتا حرفهای درست حق که از زبان یه آدم ناشی در میاد فافرادی را ضایع میکنه، کم هم نیست. باید حواسمون باشه. بلاخره اینه که اصحاب سر داشتن اهل بیت، بعضی چیزا رو به هیچ کس نمیگفتن جز کسایی که تازه تو همون اصحاب سر هم همه در یک ساعت نبودن، بعضی چیزا به یکی میگفتن به یکی دیگه نمیگفتن. ذریح محاربی تو حج بود، یکی از روات آمد گفتش که این آیه که میفهمد ثم الیقظوا تفسهم والیوفوا نذورهم، صحبت از این آیه شد. گفت این آیه چیه مقصود؟ گفت این مقصود مثلا لقاء امامه، یعنی زیادیاشونو بندازن کنار و به نظرهاشون ادا کن، نظرهاشون ادا کن. بعد گفت من از امام شنیدم این منظور ناخون گرفتن و این موکوتا کردن و ایناست. آقا ناخون گرفتن کجا؟ لقاء امام کجا؟ در یه راسته هم به حسب ظاهر نیست. آدم خیلی بخواد هنر کنه میگه ناخون گرفتن رو مثلا اون معنای باطنیش رو مثلا میشه دور انداختن مثلا تعلقات. باز به امام ربطی نداره. حالا این چجوری به امام ربط پیدا میکنه کار نداره. بعد این هر طور خواست با ذهن خودش با اون ادبیات لغات آیه امثال اینها جور در بیاره که این سمل یغزو تفسهم چجوری به امام و لقاء امام و امثال اینها ربط پیدا میکنه، هر کاری کرد به نظرش رسید که این فرد داره چیز میکنه، داره یه امر ذوقی لایتچسبکی به دین میچسبونه. بعدم به امام صادق منتسب میکنه. اینقدر برش مهم بود، آمد برگشت خدمت آقا امام صادق علیه السلام. بعد گفتش که آقا من اینو از شما شنیدم، صریح اینجوری گفته. بعد حضرت فرمودن که بله، و من یحتمل مثل ما یحتمل زریح، کی هست که مثل زریح قدرت حمل حقائق را داشته باشه تا ما بهش حقایق بگیم؟ حرف درسته. بعدم حضرت نگفتن چجوری، باز ربطش هم نگفتن بهش، ظاهرا اونطور که تو روایت هست تعجب فرمودی هر کس از من ظرفیتی داره دیگه. امام هم رحمت داره، دلسوزی داره، هم حکیمه، بیش از حد نمیده که کسی خراب بشه، نفسش ضایع بشه، امثال اینها. گاهی وقتا هم که البته ما این فضای دینی خودمون حرفهای ذوقی خودمون رو عرضه میکنیم که این فرد خدایی نکرده آدم میشه ملعون دیگه. باید یقین کنیم به مطلبی که میگیم، به صحت مطلبی که داریم میگیم، یقین به صحتش، به اندازش، به کیفیتش. فقط هم به صحت و سقمش نیست، تازه خود صحت و سقم خیلی جای چیز داره. خدا رحمت کنه استاد ما، وقتی ما عادت کرده بودیم از پسشون تأملات قرآنشون دقیق بود، هرچی به ذهنمون برسید مثل کارورده بهشون عرضه میکرد، میگویدیم ما اینجوری میفهمیم درسته نه. یه وقتی یک کاری به ما سپرده بودن راجع به یه سری آیات بود، بعد بنده اون که انجام دادم از خودم آمدم به اون کار یک مقدمه‌ای نوشتم. اون کار حالا دقیق یادم نیست راجع به کیفیت پیام رسانی آیات بود چه بود اینها. بعد به عنوان مقدمه بنده این آیه هست تو سوره نمل، حالا اگر خاطرم بیاد آیش، یه صلوات خط بفرمید. اللهم صل بفرد قل انی، اگه اشتباه نکنم، امرتو ان اعبد رب هازه، بله انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها وله كل شيء، من مأمور شدم که تنها چه کار کنم، این خدای این شهر حرام را بپرستم. وله كل شيء، خدایی که همه چیز ملک اوست. و امرت ان اكون من المسلمين، و امر شدم که از مسلمین باشه. و ان اتلو القرآن، و اینکه قرآن را تلاوت کنم. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، هر کسی که هدایت بجوید به سود خودش کار کرده. و من ضل فقل انما انا من المنذرین، و هر کسی هم دیگه گوش نداد و خواست راه غلط رو طی کنه، بگو دیگه من هشدار خودم را دادم، من از هشدار دهندگان. خب اینجا میگه من امر شدم به چی؟ امر شدم به عبودیت و اینکه قرآن تلاوت کنم. بعدم بگو من از منذرین هست. بعد اونجا به ذهن خام ما رسیده بود که یکی از یعنی کسانی که میخوان مبلغ دین باشن باید اولا عبودیتی خیلی جدی داشته باشن، ان اعبد رب هذا، و قرآن بخونن، اهل تلاوت قرآن باشه. بعد که اینا خدمتشون عرض کردیم گفتم غلطه، با تندی هم فهمید این چیه؟ گفتیم در این ظاهر آیه همینو میگه دیگه، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها و له كل شيء، من امر شدم به این کار و امرت ان اكون من المسلمين و ان اتلو القران، دیگه ان اعبد رب هذه البلده، یک، دو، ان اكون من المسلمين، سه، ان اتلو القران. پس مأموریت اینه دیگه، محمد پیامبر اون غلط. بعد توضیح دادن چرا غلط، در که به ذهن ما رسیده بود عجب حرف مثلا جالبی گفتیم اینجا. خودش که نمیفهمه داره اشتباه میگه، فکر میکنه چه حرف جالبی کشف کرد که هیچ مفسری نگفته بود. باید آدم یقین کنه به صحت مطالبش. کسی که یک دور کار ورزی نکرده راجع به آیات قرآن، نوع حرفایی که میزنه حتما غلط غلط خواهد بود. پس اون شریعت به اندازه خودش به فرد مناسب اینها گفتن دیگه. بعد مراتب دینداری هم نظرن و هم عملن متفاوته دیگه. یه بابی اصلا داریم، اینا هی به طور پراکنده اینا رو عرض کردن، به نام باب رفق و مدارا در امر دین. مثلا فهمدن رحم الله امرأ اجتر مودت الناس الینا، خدا رحمت کنه کسی که بکشونه مودت مردم رو به سمت ما جلب کنه. بعد چجوری؟ فهمدن فحدثهم بما یعرفون و ترک ما ینکرون، اون چیزی را که میفهمن و میتونن بپذیرن بهشون بگه، و اون چیزی را که انکار میکنن اصلا نگه. خب اینجا از یک طرف میبینیم که یک روایات کثیره ای داریم که کتمان علم به خاطر این که مثلا مردم نمیخوان قبول کنن، لعنت خدا بر این فرده. مثلا آیه تبلیغ همینه دیگه، آیه تبلیغ مثلا که الذین یبلغون رسالات الناس رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. در تبلیغ خودشون این رو لحاظ نمیکنن که کی خوشش میاد کی بدش میاد، چه کار بکنن یا نه. اونی که باید بگن میگن، چجوری جمع میشه اینا؟ به همین راحتی نیستش که. باب کتمان، باب مدارای با مردم، ملاتفت، اصلا اینا باب داریم توش. بعد اینا چجوری با اون روایت جمع میشه که کتمان نکنه کاتم العلم یلعنه کل شیء حتی الحوت فی البحر و طیر فی السماء. کسی که علم را کتمان میکنه به انگیزه های مختلف همه هستی لعنتش میکنه. اینا باید آدم به دست بیاره. اینا به عنوان مثال عرض کردم که همین ساده نیست یک روایت آدم ببینه بگه خب همینه. دیشب هم عرض کردم بالاخره همه ما شکسته بسته یه چیزایی از دین بلدیم، فهمیدیم. ولی آیا این مساوی با دینه؟ میشه به دین نسبت داد؟ یه حرفی دیدیم، یه روایتی دیدیم. تمام فرقه ها برای خودشون مستند شرعی دارن. اونایی که جبریان آیه قرآن دارن، اونایی که تفویضیان آیه قرآن دارن، اونایی که لاجبر و ولا تفویضیان آیه قرآن میارن. این نشد کار که یه آیه یه روایت دادن به نوعی این دینه. پس این دین ذاتش سهله. به همین خاطر که بعضی چیزها را نگفته، از باب ملاتفت هم نگفته، به همه نگفته. هم در مقام اجرا حکیمانه است، حکیمانه تسهیل شده نه غیر حکیمانه که چیزایی رو بگه حفظ تشایعن و قابن که اشیا او بشه، یه چیزی رو بگه ده تا چیز رو نگه فرد ضایع بشه، صرفا به خاطر مدارا، این که شد عاطفه کور، صرفا به خاطر مدارا یک چیزایی رو بگه آدم چیزایی لازم دیگه ای رو نگه. تسهیل باید بشه، اما چجوری؟ حکم شراب رو یک طوری تسهیل کرده اجراش رو، حکم حجاب رو یه طور دیگه، حکم فحشا رو یه طور دیگه. الایمان علی عشر درجات گفتیم دیگه اینا قبلا گفتیم. خب هم پس در مقام ذات خودش، هم در مقام اجراش حکیمانه پیاده شده، و هم در مقام برخوردش با رفق و مدارا و نرمی برخورد میکنه، مثل لا اکراه فی الدین، مثل فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر نرم برخورد میکرد، مثل فقولا له قولا لینا، دین انها، خود رسول اکرم فرمودن انها زد دین متین، متین یعنی خیلی استوار محکم، به این دوتا عضلات دوتا طرف ستون فقرات میگن متن، به خاطر که محکم ترین عضلات بدن. ببین شما 10 دقیقه دستتون اینجور نگه دارین محکم، به 2 دقیقه 3 دقیقه نمیرسه دستتون درد میگیره، منقبض شدن عضلات به صورت دائم درد ایجاد میکنه، ولی این عضلات ستون فقرات شما دائم در حال انقباضه، خوابتون میبره گردن آدم بیافته، اونجا عضله شل شد، 24 ساعت این بیدار باشین عضلات منقبض مستحکمه، خیلی محکم. این نهازد دین متین، این دین بسیار استواره، هیچ نقطه نفوذ، هیچ شلی ولی اینا نداره. فاوغلو فیه به رفق، پس با مدارا و از راهش وارد بشی، اگه کسی از راه وارد شد صحیح به مقصد میرسه. پس اون هفتمین ویژگی دینی که محکوم به زوال، سهل و سمح نبودنه، اسر و حرجی بودنه، سخت گیری هاست. هشتمین عامل اینه که عدم توجه به ظرفیت، توان و استعداد نفوس نداشته باشه اون دین. و نهمین عامل تندی و خشونت بیجا. تندی لازمه، تندی بیجا بده. تندی به اندازش همون مقداری مفیده که نرمی به اندازه مفیده. توجه فرمودین؟ چه با موافقش، چه با مخالفش. شما همین یهودی ها رو ببینید، اجازه دستورات دینیشون اینه که اگر کسی شما را قبول نداشت میتونین مثل مگس بکشینش. تلمود دیگه. شما این مسیحی ها چه کار کردن؟ با خودشون چه کار کردن؟ جنگای جهانی جنگهایی بود که دوتا طرف مسیحی بودن دیگه. به خودشون رحم ندارن. با دیگران مسلمان ها اینا چه کار کردن؟ یه همچین فضایی اسمش شده فضای دین محبت و رعفت و امثال این. تندی و خشونتی که مسیحیت داره اصلا بی نظیره. نظیرش ما نداریم تو تاریخ. از بس اینا آدم های خشن و نامناسبی بودن. خب خشونت چه داخلی باشه، چه با دیگران باشه، بالاخره افراد منصف میگن این شایسته نیست این کار. تا این برخورد هایی که بعضی از این خبرنگار های منصف میان، برخورد هایی که با این مسلمان هایی که تحت چنگال این اهریمن اسرائیل و غیر اسرائیل اسیرن نگاه میکنن، خودش مسیحیه، برمیگرده اصلا به صورت مبلغ ابراز تنفر میکنه از این مرام و این مشی و این حرکت. اینا عواملیه که خود دین را محکوم به زوال میکنه، که هیچ کدوم از اینا در اسلام نیست. این بحثا چون راجب خود ذات دینه دیگه ما اینجا مفصل نمیپردازیم، چون قبلا هم عرض کردم این بحثا بحث دین شناسی که ما اینجا خدمت رفقا عرض میکنیم بحث خاصیه. دین شناسی برای دینداریه، نه صرفا دین شناسی برای دین شناسی. تو غرب چون این بحث اصلا دینشناسی بحثیه که مولود غربه، تو اینجا بحث نشده قبلا، چرا؟ تو مباحث کلامی ذیل مباحث نبوت یه مقدار راجع به دین بحث میشد، ولی یه سرفصل مفصل مجزا ما در کتاب‌های عقاید خودمون نداشتیم. به صورت‌های پراکن، البته مطالب هست، ولی به صورت یک علم که بگن این علم دین شناسی ما همچین چیزی نداشتیم. اونجا که مطرح شد، قبلا هم پارسال عرض شد دیگه، چون نگاه میکردن به دین به عنوان یک پدیده که حالا اینو تو بحث منشأ دین اگه عمری باشه فردا عرض میکنه، بعد شروع کردن به مطالعهش. اونجا مطالعهش برای اینه که یک پدیده رو ببینن چجوریه. مثل میدونین مثل چی؟ همون مقدار که مثلا فرض کنید که یک کسی بیاد راجع به پدیده اعتیاد صحبت کنه، مطالعه کنه این چیه، چرا پدید آمده. یه پدیده است دیگه، مثلا جرم شناسی، به حق بودنش به باطل بوده، به عنوان یه پدیده داره، نه جرم شناسی برای مجرم شدن. که اونجا هم دین شناسیشون اینطوریه. یا مثلا مردم شناسی، فرهنگ شناسی. فرهنگ شناسی نمیکنه برای که من اون فرهنگ را بگیرم برای خودم داشته باشم، صرفا میخواد مطالعه کنه. البته از مطالعهش یک آثاری را پیگیری میکنه که فعلا به اینو کار نداره دیگه، اصلا ملتزم به این نیستش که حالا من این دین را بشناسم تا دیندار بشم. سرفصل کتاب دین شناسی هم ببینین همینه. ولی ما این مباحث را برای این میخوایم، دین را بشناسیم تا دینداریمون تقویت بشه. دینشناسی و تقویت دینداری، ارتقای دینداری. یکی از سرفصل هامون بعدن اینه که اول نیاز و ضرورت دین را احساس کنیم، بعد دین حق را پیدا کنیم. ما الان مسلمان شدیم، اما اگر کسی بگه چرا مسلمانی؟ به چه دلیل؟ باید بتونیم جواب بدیم، نه فقط برای جواب دادن به دیگران، برای اینکه وقتی که هر چقدر کسی معرفتش بیشتر بشه، رشد معنویش هم به اندازه فهم علمیشه. بیشتر از فهم علمیش که آدم رشد نمیکنه. سقفی که فهم حاصل کنه، فهم ها، نه اینکه الان همه ما صد جلسه سخنرانی گوش کنیم بالاخره این چیزایی تو ذهنمون میاد، فهم که اون موضوع براش باز بشه. به میزان فهم البته عمق پیدا میکنه. بعد محور دومش اینه که به دین حق برسه. تو پیدا کردن دین حق که اسلامه، بعد اونجایی که از سرفصل اینه که شاخصهای دین حق و باطل، دین مطلوب، دین برتر چیه؟ این جزه چون اون شاخص هاست، اینجا دیگه از همینجا ازش میگذاریم. محور سومش هم اینه که اگر فهمید که اسلام دین حقه، یک دورنمایی از پیام اسلام آدم به دست بیاره. یعنی اسلام چیه؟ چی میگه؟ اسلام چه میگه؟ اسلام آن گونه که هست، نه آنگونه که میگویند. و محور آخرش، حالا به دین اسلام رسید چجوری ازش بهترین استفاده رو بکنه. اون اصلش این آخری است ها، چطوری میتونه از قرآن بیشتر بهره ببره، از روایات بیشتر بهره ببره، دینداریش رو تقویت کنه. اون محور آخر. خیلی، پس در علل درون دینیه زوال دین ها یا طلوع ادیان، اونجا باید تو اون محور اونجا مفصل بحث کنیم. به همین خاطر که اروپا و غرب به طور کلی بر اساس عقل خودش دین مسیحی یهود رو عمدتاً کنار گذاشتن دیگه. ما الان 2 میلیارد تقریبا لایک داریم، 1.5 میلیارد هم تقریبا بت پرست رو این دین های شرکی داریم، حدود 3 میلیارد. نصف کره زمین یا مشرکن یا لایکن. این 2 میلیارد محصول مسیحیت بود و یهودیت. چون میدونی مسیحیت و یهودیت خب دین غالب بود دیگه. این لایک هم عمدتاً کجان؟ تو اروپا، آمریکا، اون جهان دیگه. کسایی که تحت تاثیر مسیحیت بودن دیگه. مثلا شما ببینین همین جریان حضرت آدم، حوا، عیسی. به طور مثلا غیر قابل پذیرش این داستاناش مطرح شده. هر جوری هم آدم بخواد رفو کنه نمیشه. توحید چجوریه؟ با این تسلیس چجوری جمع میشه؟ اصلا قابلیت نداره. بعد میان یک کارایی میکنن ها، ولی یک عقل منصف دور از فضای احساسی که بخواد عقلشو به کار نندازه نمیتونه جمع کنه که یک خدایی باشه که این خدا اولین کسی باشه که دروغ میگه تو این عالم. اولین کسی که دروغ گفت خود خدا بود. خدا تو اول تورات میگه به آدم و حوا وقتی که خلقشون کرد گفت از این درخت اگه بخورید میمیرید. بلکه به ترس نشون نخورن یه دروغی گفت. اصلا یکی از عللی که چیزه، یکی از عللی که بحث زبان قرآن پدید آمد اونجا باید تو محور آخر بگیم، همین دروغایی بود که گفتن. بعد افراد میگن خدایی که دروغ بگه پس خودش هم چیه؟ دروغه، پس همچه خدایی نیست. بعد کلیسا آمد با شیطنت اینو پاسخ داد که الان اونجا بحثش مفصل بارتر. بعد مثلا همین حضرت عیسی، حضرت عیسی که معاذالله و نسبت هایی که بهش میدن که اصلا ناپذیرفتنیه، بعد از طرف میگن پسر خداست. اینا هم توسط یه فردی پارسال مسکه توی مباحث اینا تاریخشو گفتیم، برای ریشه‌کن کردن مسیحیت آمد این کار رو کرد. عیسی رو از صفات بشری انداخت، با کنستانتین که پادشاه روم بود هم دست شدن بالاخره اون کلیسا. بعد صفات انسانی رو از عیسی حذف کردن، بعد صفات خدایی بهش دادن. هر انجیلی هم که منطبق نبود سوزوندن و صاحباشون اگر مقاومت میکردن کشتن. اینجور خیلی این مشکلاتی بود که در حیطه دین بر خود اون دین گریزی کمک میکنه. پس اگر دین محرف و ساختگی و جعلی و پر از اشکال باشه که علت اصلی دین گریزی خودشه، اصلا فطرت سلیمه، فطرت سلیم و عقل حقجو یه همچی چیزی رو نمیپذیره چون نقص درونی داره. اما بحث ما کلن تو دین حق بود دیگه، یعنی عامل درون دینی نداریم، یک امر بیرونیه که علت اصلش خود شخص بود. عوامل موعد مهمترینش عوامل داخلی ها بود و بعد از اون عوامل خارجی بود. ما توی یه بحثی که دیروز اینجا داشتیم با رفقا تو بحث آموزش، چون خیلی مهمه، یه تذکراتی عرض کنم. ببینید ما آموزش پرورش خودمون و نظام آموزشی که داریم، سال 1215 اولین مدرسه مسیونری در ایران تأسیس شد. حدود نیم قرن بعد، در عرض کمتر از 50 سال، 117 تا مدرسه شد. یک دونه مدرسه شد 117. من جمله این مدارس هم نوعاً افرادی خارجی از این مستشرقین عهده‌دارش بودن، یا مستقیم یا غیر مستقیم. مثلا یه مدرسه شبانه روزی یه کشیش آمریکایی به نام ساموئل وارد، به نظرم اگه درست خونده باشه، داشت. مدرسه که شبانه روز افراد بچه مسلمان های ایران زیر دستش بودن. در سال 1266 تأسیس شد، با 25 دانش آموز شروع شد، حدود 30 سال، سالی 1000 تا شاگرد میگرفت این مدرسه. الان تو مدارس بزرگ این شهر 1000 تا خیلی به ندرت پیدا بشه مدرسه چی داشته باشه. یعنی آموزش پرورش یک سابقه کاچ و مردم به راحتی که قبول نمی کنن یه فرهنگی را که بیاد. یک کار خون دل شبان روزی متحمل شدن تا این فضای کنونی جا بیفته. اسمش هم باشه مدارس میسیونری. میسیونری یعنی که میسیونرهای انگلیسی تحت برنامه ریزی انگلیس، بعد فرانسه و بعد آمریکا. خصوصا بعد از 28 مرداد مدارس ما شکل آمریکایی گرفت. از قرن 18 به بعد کشور اروپایی مستقل شدن. قبلا یک امپراتوری بود اونجا. پارسال اینا توضیح دادم. از قرن 18 به بعد اینا کشورهای مستقل شدن. اولم هلند توشون قدرتمند بود، بعد انگلیس و همینطوری. بعد اینا برای به دست آوردن منافع دیگران بعد وارد اون کشورها می شدن. برای اینکه خوب وارد بشن اون 6 ماه اول مطالعه می کنن، بعد عمل می کنن. ما اول یک کار شروع می کنیم، بعد می کنیم حالا چه کارش بکنیم. رشته های دانشگاهی تأسیس شده بود، زبان مثلا فارسی، مردم ایران شناسی، اسلام شناسی، اینا رو باید چی میخوندن؟ بخوانیم که صرفا بدانیم و آگاه باشیم؟ اونجا جایی نیستش که پول بی خود خرج بشه. فقط یک رشته بزنن که مثلا یه عده بیکار پشت کنکور مونده بیان تو دانشگاه 4 سال که بعدن بشن استاد همین رشته. تمام ادیان اونجا کرسی داره. ما الان اگر مثلا بگیم که بیایم فلان چیز را بشناسیم، میگم حالا به چه دردمون میخوره و چی بکنیم. خدا وعده داده هر کس دقیق عمل کنه به مقصود میرسه با قوت. شما این جاهایی که مردمش مقاومت دارن، شرق مردم متعصبی داره، اینطور نیست در خونهشون رو وا کنه هر کی هر کار خواست بکنه، که چه مسلمانش چه غیر مسلمانش. به عنوان یه مثال، تازه الان که مردم به اون تعصبای 50-100 سال پیش که ندارن، 100 سال پیش تعصب 200 سال پیش رو نداشتن، همین الان مثلا یکی با تیپ این علمای وهابی بیا تو خونه شما، تو محله شما، مردم چجوری بهش نگاه میکنن؟ چجوری بهش برخورد میکنن؟ اصلا بهش رو میدن بیاد؟ اینا چه کار کردن؟ که این تازه سنی هم نبوده، اصلا از یه فرهنگ دیگه، یه دین مخالف، اصلا هم درها رو باز کردن همه آمدن تو. خیلی چیز عجیبیه ها. شبه اجاز عمل کردن، نه مقاومتی نه درگیری، آمدن با سلام و صلوات مردم ازشون استقبال کرد. قبلا کار کردن تا بعد میوشه درو کردن. چه مفت کسی تو این عالم به نتیجه نمیرسه. اونجا آمدن مطالعه شناسی کردن، مردم شناسی کردن، فرهنگ شناسی کردن، دین شناسی کردن، خود اینا چه علایقی دارن رو بررسی کردن. یکی از همین آثار این شبکه های گستردم همینه، هی دائم رصد میکنن مردم نقطه ضعفاشون کجاست، نقطه قوتاشون کجاست. الان امروز اون چیزی که قیمت داره اطلاعاته. اطلاعات خیلی قیمتی. یک کسی بود تو این سمت کردستان، خودش میگفت من جاسوس انگلیس ها بودم، یه پیر مردی بود. بعد میگفتش ازش پرسن چی کار میکردی؟ گفت اینا به من پول میدادن، گفتن تو همین مدارس شهر کوچیکی بود اونجا، میگفتن که مدارسی که اینجا هستن بگو کیا مثلا دانش آموزای خوبن، کیا مثلا شاگرد اولان، هم به نظرش هم میامد که چیزی نیستش که اینا، و اون پول میداده بابت. بعد میگفت چی سوالای عجیب غریبه، مثلا چرت و پرتم از من میخواستم مثلا براشون پر کنم که مثلا چه رنگی رو دوست داره، چه غذاهایی رو دوست داره این بچه. اونا اون برنامه ریزی رو میکنن، بعد میاد تو این فضایی که مقابله پیاده میشه. بگذاریم تنظیم برنامه یا آموزشی، محتوای آموزشی و روش آموزشی ما بر پایه اومانیسم، بر پایه انسان محوریه نه خدا محوری. نظام آموزش پرورش ایران حدود 110 سال پیش از سال 1215 تا 1325 160 سال پیش به مدت 110 سال تا 1325 یعنی قبل از کودتای مرداد 28 بود دیگه، 28 مرداد 1300 چند بود اون؟ 32 بود دیگه نه؟ یه 5-6 سال قبل از اون مستقیماً توسط میسیونرهای مسیحی اداره میشد. 110 سال بچه‌های ما در آموزششون، 110 سال پیش یعنی اونایی که الان اون وقت تحت آموزش بودن الان 200 سالشونه الان. تازه فهمیدم یه کاری نیستش واسه در 40 سال پیش شروع شده باشه. از سال 215. بعد اینا که فارغ التحصیل میشدن میشدن چیا؟ تکهای اجتماع. مثلا فرض کنید تو این شهر فقط 5 تا دکتر داشته باشه، دکتر مثلا جامعه شناس و علوم سیاسی و اینا، حالا بخواد مملکت یه تو این شهر مسئول نصب کنه از کیا نصب میکنه؟ خب اینا دیگه میسیونرها یعنی مبلغای مسیحی بودن اینا. بعد یعنی بیش از یک قرن مکتب اونم پروتستان حاکم بر آموزش بچه ها طفلهای معصوم شیعه بود. بعد پرورش یافتگان اینا با شناسنامه مسلمان و در واقع بیدین شدن مسئولین مملکت. مسئولین نه حتما رسم، مسئول رسمی، بالاخره یک جای مهمی استخدام می شد دیگه. بعد اینا آمدن مدارس بعدی را تأسیس کردن که مدارس بعدی مؤسسینش کسایی بودن که از این مدارس استخراج شده بودن، مثل مدرسه البرز، مثل مدرسه ایران، اینا مدارس مهم تهران بود. یه مدرسه دیگه هم نشدن که اسمش نمیتونم بخونم. خب چه محصولاتی، چه خروجی های اینا داشتن توسط کسانی که ضد دین باشن، اون میسیونرهای مسیحی، خروجیش چی میشه؟ بعد آمدن چیکار کردن؟ فشار روی حوزه ها آوردن، ولی خان خصوصا این کار رو کرد، آمد در قبال حوزه دانشگاه معقول و منقول را درست کرد. دانشگاه معقول و منقول چی بود؟ دانشگاه الهیات الان، برای اینکه آموزش دین را هم از فضای اصیل حوزویش بیرون بکشه. بعد یک نسلی درست شد، وگرنه مگه مردم ایران میپذیرفتند خیلی چیزا رو؟ این قمرالملوک وزیری که ظاهراً یکی از خواننده های اولین خواننده زنه یا اولین از اولین خواننده های زنه، توی یه جایی نوشته بود که تو خاطراتش گفته بود که من مکرر در مکرر تو کوچه و خیابون از دست مردم کتک خوردم. مردم غیوری بودن. بعد صدا و سیمای مملکتشون، خواننده زن و مرد، غیرت مال همه است. ناموس مسلمانه اون خواننده زن نفهم. اصلا شبه ایجاز انجام دادن در بیدین کردن مردم. اونا ریشه داشت، وگرنه اگر که رضا خان کشف حجاب میخواست بکنه و اون پیش سازهای قبلی انجام نشده بود، حتما رضا خان رو سرکوب میکردن مرد. مجالس مذهبی میدونید مثلا توی بازه زمانی ممنوع شده بود دیگه، روزه ها ممنوع بود، زندان داشت، مناسک مذهبی زندان داشت در زمان رضا خان. بعد از رضا خان یکم آزاد شد فضا، روزه امام حسین ممنوع بود. بعد از تو این زمینه یک سری روشنفکرانی پدید آمدن. اسمش هم چه اسم قشنگی، روشنفکر. از میرزا ملکم خان که جز اولیناشونه شروع شد تا امروز، که اینا همون حکم ملع رو دارن، افراد چشم پر کن در مقابل انبیا. روزنامه بود به نام روزنامه الجمال. تو این روزنامه عامل نشر، عامل پخش صحبت‌های یه فردی بود به نام سید جمال واعظ. این سید جمال واعظ آخوندم بوده، ولی آخوندی که بیدین بوده. شیخ فضل‌الله نوری راجبش میگفته این زندیق جهنمیه. یه فرد سکولار بوده، اول مشروطه علیه دین حرف میزده. کسروی کسیه که کتابی نوشته به نام 23 سالی فرد ضد دینه. 23 سال منظور 23 سال بعثت نبوت رسول اکرمه و تمام بحثای نبوت رو به استهزا گرفته. کسروی راجع به ایشون اینو میگه، میگه وی علی رغم لباس آخوندی و پیشه واعظی به دین اسلام و مؤسسان اعتقادی نداشت. چون کسروی چیزم هست، مورخ هم بوده، تاریخ نویس بوده، ظاهرا تاریخ نویس قوی هم بوده، و این را گاهی در مجالس خصوصی نیز مطرح میکرد. بعد حرفای ایشون در روزنامه رسمی هر روز نشر میشده. آدرسش در کتاب تاریخ مشروطه ایران صفحه 560. بعد نتیجه چی میشه؟ بعد فضای ارزشی وقتی که شکست جایگزین میخواد دیگه. چون وقتی که ارزش اولیه هر کسی تو ذهنش خدا، انبیا، امام زمان، دین، قرآن باشه، این که بره جایگزیناش پشترش میاد دیگه. بعد تکیه های فراوان بر نوع خاصی از مثلا ارزش ها، فوتبال مثلا بشه ارزش. بنابراین اون دین ستیزان برنامه‌شون رو دقیق اعمال دارن میکنن. همفر تو هم خاطراتش داره دیگه، میگه یک کتاب 1000 صفحه‌ای بود که چگونه اسلام رو نابود کنی. مثلا وزارت مستعمرات داشته دیگه و اسلام مزاحمش بوده. بعد میگه تو اون 22 یا 23 محور، حالا مراجعه کنین به اون کتاب، کتاب جالبیه، 23 محور داشت برای نابود کردن اسلام که اینا رو عمل کنیم. مال اون وقت هم نیست، الان هم هست. یک کتابیه به نام A Plan to Divide and Desolate Theology، پلن و طرح و برنامه برای از بین بردن خدا مثلا محوری. تو این کتاب یک مصاحبه خیلی مفصلی داره با یک فرد اونام مایکل برانت. مایکل برانت این عضو بخش شیعه شناسی CIA، CIA سازمان جاسوسی آمریکا، اصلا یه بخشی داره، یه معاونتی، نمیدونم مدیریت اداره کل چیه، به نام شیعه شناسی. بعد معاون سیاه هم بوده ایشون. تو این کتاب که مصاحبه کرده یعنی این فقط مال 300 سال پیش انفر نیست، این باید حواسمون باشه. میگه 900 میلیون دلار که میشه مثلا بگین یک میلیارد دلار، میشه مثلا 5-6 میلیارد، 4 میلیارد تومان چقدر میشه، برای فعالیت های ضد شیعی اختصاص یافته تو مثلا اون سال بوده یا مثلا چیز. اصلا یه مرکز مستقلی برای شناخت اسلام شیعی تأسیس شد. این حرفای مایکل برانت ها، حرف بنده نیست، اینش آوردم. با پروژه اساسی که یک جمع‌آوری اطلاعات بکنن، یعنی برای اون مرکز استراتژیشون این بوده، گفته این 900 میلیون دلار برای اون مرکز اختصاص داده شده، نه برای کل فضای مبارزه باشی. 4-5 میلیارد تومان مرکز پژوهشی دیگه هزینه داره. یک جمع‌آوری اطلاعات، دو اهداف کوتاه مدت که عبارت است از تبلیغات علیه شیعه و راه اندازی آشوب‌های بزرگ شیعه و سنی، سه اهداف دراز مدت که عبارت است از پایان کار شیعه، که زیر مجموعه این یکیش بحث مرجعیته که ایشون گفته که مرجعیت منشأ اصلی قدرت شیعه، و یکی هم جریان عاشورایی که اونجا تصریح میکنه باید روی این مراسم ما کار کنیم. تجربه همدی؟ من نامه لم یونم ان، این چند بار، اگر ما خواب باشیم دیگران خواب نیستن. اون دائم در فکر تسلط. این آموزشو پرورش ما و اون وضعیت آموزشی ما، این نظام را برای ما درست کردن دیگه. بنابراین مشکلات توی حیطه آموزش برامون پیش میاد دیگه. اتفاقا راجع به آموزش خیلی ما نکته داریم. مهمترین گلوگاه دینداریه. حضرت فرمودن من از هیچ کس به اندازه رجل علیم اللسان الفاسق یا المنافق بر شما نمی ترسن. خوب فهم داره، خوب میتونه صحبت کنه، نفوذ میکنه، در حال اینکه ضرب اللسان هم هست، خیلی بیان گویایی داره، نافذی داره، ولی منافقه. فاتقوا الفاسق من العلماء. نگم یا علی هلاک امتی علی یدی کل منافق علیم اللسان. بیچارگی این امت بر به دست افرادی که خوش صحبت ولی ناپاکن. بذر نفاق رو در دل شاگرد این میکاره. علم المنافق فی لسانه و علم المؤمن فی عمله. آموزش و پرورشی که فضای پرورش درش مفقود، در حالی که پرورش قطعا بر آموزش مقدمه. ان رسول الله ادبه الله عز و جل و هو ادبنی، قبل از تعلیمه. و انا اعدب المؤمنین و اورث الادب المکرمین، به افراد گرامی من ادب به ارث میدم. مؤمنین را امیرالمؤمنین فرموده این روایت را، رسول اکرم را خدا تأدیب کرد و حضرت من را تأدیب کرد و من مؤمنین را ادب میکنم. این مشکلات در حیطه آموزش یکی دوتا نیستش که، خیلی عمیقه، آفاتی که در فضای عقل و اندیشه داریم. گاهی وقتا اصلا آموزش نمیدیم. ما چقدر از دین اون هست که هیچ جا بهمون آموزش نمیدن. وقتی که آدم یه لیست واجب و حرام عرضه میکنه، اون وقت میفهمه که چقدر آموزش اصلا داده نشده. هیچ جایی هم نیست آموزشش رو بدن. اول اصلا عدم آموزش و تعلیم خب موجب دین گریزی میشه دیگه. دومیش عدم آموزش و تعلیم و تبیین عالمانه است. مبرهن نیست، عالمانه نیست، تبیین صحیح و منطقی نداره، جامع نیست، بر اساس مدل صحیح خود آموزش محتواش یه چیزیه، صحیح آموزش دادنش هم یک امریه. عدم ترتیب صحیح، عدم لحاظ اولویت ها در آموزش. اول عقاید آموزش بدیم، اخلاق یا قرآن. اگر عقاید از چی شروع کنیم؟ اگر اخلاق از چی شروع کنیم؟ رو چی بیشتر تاکید کنیم؟ روش نبوی چه بوده؟ اگر ما ترتیب رعایت نکنیم، دینداری ناپایدار خواهد شد، یا پوک یا ریاکارانه. یعنی یا اصلا نمیمونه تو فضای دینی، یا اگر بمونه فضای سطحی خواهد داشت، و یا سر از خدا نکرده نفاق و ریا در میاره. اولویت مهمه. اگه شما بیاین اول احکام رو بگین بدون زیرساخت عقاید و اخلاق، این فرد رو به اینجا خواهید برد. مبنای منطقی و عقلانی نداشتن، اگه مبنای عقلانی منطقی داشته باشه، نافع باشه، به اندازه باشه، به جا باشه، اون وقت تأثیر داره. یه مقداری تخویفش بیشتر بشه، فرد به یأس میفته. حرف حقه، یه مقدار بیشتر بگه، یه مقداری کمتر بگه، فرد به ولنگاواری و بیقیدی مبتلا میشه. دیگه تعلیم و تبیین ناقص، اونی که عالمانه نبود، اینی که ناقصه، یا اشتباه، یا غیر اصولی، غیر روشمند و منظم. مثلا صرف بیان سطحی، حافظه‌ای، این نشستن حافظه به جای تفکر، به جای تأمل و تفکر، صرفا بیان ظاهری گفتن بشینه. عدم رعایت اصل تدریج، اصل تقدیم اصول بر فروع، اصل اجرای تدریجی. اینا تو آفات در فضای عقل اندیشه، یعنی آفات فضای فکری و نظری که دین را تضعیف میکنه. دیگه خطابه و زن، حرفای خطابی به جای برهانی، حرفای زن و گمانی به جای یقینی، به جای برهان و علم و یقین. اینا تا یک مرحله جواب گوه، از یک مرحله به بعد دیگه جواب نمیده، میان این خرافات. حرف درسته ها، من چون زیر ساخته درسته براش مهیا نکرده آدم. دعوت و دفاع غیر حکیمانه، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر بعد و یامرون بالمعروف بعد و ینهون عن المنکر، ترتیب داره. ادعو الی سبیل ربک، اول بالحکمه، بعد والموعظه الحسنه، بعد وجادلهم بالتی هی احسن. با حکمت، با موعظه حسنه و جدال احسن. و اصلا جدال احسن روش دعوت نیست. نمیفهمد ادعو الی سبیل، بعضیشون تو کتاباش نابردن که ابزارهای دعوت این ستاست، بالحکمه و الموعظه حسنه و الجدال الحسن. در که اینطور نیست، خدا میگه دو تاست ابزار دعوت، ادعو و جادل. نمیفهمد ادعو بالحکمت و الموعظه الحسنه و الجدال الحسن که اینا ابزارهای دعوت باشه. میگه دعوت کن با چی؟ با حکمت و موعظه حسنه و جدال کن. این دو تا کار انجام بده، یکی دعوت یکی جدال. جدالش بالتی هی احسن، ادعوش با حکمت و موعظه حسنه. اینا رو باید دادن بدونه. ورود خرافات علمی یا بدعتهای عملی و عدم برخورد با خرافات و بدعتها. ببین همه یه مسئله، بعضی از این موارد غمزنی که داره انجام میشه، حالا بعضی وقتا هم دیگه واقعا به صورت غیر منطقی، حالا دیگه اصلش منطقی یا غیر منطقی نمیخوایم قضاوت کنیم، ولی گاهی وقتا بعضی از تصاویرش واقعا مشمئز کننده است. یه بچه کوچیک را یا مثلا فصلی طوری میزنه که مثلا راهی بیمارستان بشه، اینا خب تبلیغ میکنن علیهش. بدعت ها به شدت دین رو، کمر دین رو میشکنه بدعت های عملی، خصوصا اون چیزایی که بدعت هایی که عواطف رو تحریک میکنه. یادت یه بدعتیه، مثلا فرض کنید مثلا چراغ رو خاموش، چراغ سبز روشن کنیم وقت نماز خوندن، بدعت حرام هم هست، به دینم آسیب میزنه. اصلا بدعت یعنی چنچه به دین آسیب میزنه دیگه، ولی عواطفی رو تحریک نمیکنه. ولی وقت بدعتی هستش که احساسات رو اصلا مشمئز میکنه، تنفر ایجاد میکنه، باید آدم دقت کنه. اینی که در روایت میفهمند که اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، خیلی عجیبه، خیلی برخورد تندیه. میفهمد چرا اینجوریه؟ میفهمد اولا ظهور بدعت ها مال کجاست؟ مال زمانیه که علما کار خودشونو به اندازه کافی انجام ندادن، که مردم آگاهی ندارن، بین سنت و بدعت نمیتونن تشخیص بدن. فرد میتونه با یه مقداری تبلیغ یک امر غیر شرعی رو جا بندازه. این نکته اول. یعنی اول علم است، باید آموزش بده. این همون روایتیه که میفهمد که عالم باید کتمان نکنه، باید حقایق رو بگه، واجبش هست و اگر نگه جرم مرتکب شده، اگر نگه انحرافات و بدعت ها شکل میگیره. اگر انحرافات و بدعت ها شکل بگیره، ظاهر بشه و جلوگیری نشه، کم کم جزء چی در میاد؟ اونا نفوس بهش تعلق خاطر پیدا میکنه، حس باز قلبی پیدا میکنن. وقتی که بهش تعلق خاطر پیدا کردن، دیگه نمیشه اصلا حذفش کرد. هزار توجیه میاره تا بگه این کار مشروعه. مرجع تقلید میگه آقا نکنیم، میگه به شما ربطی نداره، ما 364 مقلد شما هستیم، امروز نیستیم. اصلا این چقدر رسوخ کرده تو جانش. به این خاطره که میگه اگر علمش رو آشکار نکنه، در نطفه خفه نشه، بدعت بعد با جانها گره میخوره، نمیشه کارش کرد. فعلیه لعنت الله بر اون عالمی که جلوگیری نکرد. سکوت و عدم پاسخگویی به شبهات و سوالات و ابهامات، یا پاسخهای ناکافی یا غیر منطقی. که این فقط این نیستش که آدم سکوت نکنه و جواب بده، باید رصد کنه ببینه فضا به کدوم سمت داره میره. شبهاتی که هنوز مطرح نیست، پایه فهمی و عقلی و منطقی مردم رو نسبت به اون امور تقویت کنه آدم. یعنی خود رصد نکردن، پیگیری نکردن یه جرمه برای حکومت اسلامی. میذاره هیچ زلزله به مردم بیفته، حالا بیا چی درست کن؟ داروشو بخش کن. خب یه عده هم میمیرن این وسط. بعد شک و تردید، ناکارآمد دیدن دین، امثال اینها پیدا میشه. و عدم توجه به اصل تدریج و زمینه سازی. یک امری در قرآن داریم به نام نسخ و یک چیزی به نام انساء. نسخ و انساء یعنی روش حکیمانه در جا انداختن چیزایی که مردم در ابتدا مقاومت میکنن. این چون بحثش طول میکشه، این بحث رو اینجا انجام نمیدیم. تو بحث روش راه مشخصات دین حق اونجا باید بگیم. اینجا فقط از بدونیم که این در مواردی هستش که جامعه مقابله داره و اگر و بایدم اون حکم جا بیفته، الانم نمیپذیرن. باید تو این موارد چکار کرد؟ سیستم نسخ و انساء داریم که اینا در مواردی که یا تقابل دارن، عدم همراهی دارن، یا همراهی با اکراه دارن، اگر این اجرا نشه یا مردم مقابله میکنن، همراهی نمیکنن، یا همراهی با اکراه و اجبار میکنن که باز نتیجهش میشه جدایی مردم از دین و کراهت از دین، و یا نفاق، اونم باز میشه جدایی از دین دیگه. خب کلا تربیت مبتنی بر استعداد و توانه، به همین خاطر که هر کسی متناسب با خودش باید تربیت بشه. یک حرکت از قوه به فعلیت رساندنه، یک حرکت درونی هم هست، پس باید به حسب اون توان افراد باشه. تدریجی هم هست، داشته های افراد هم متفاوته، مراتب مردم هم با هم مختلفه. الناس معادن و کم معادن ذهب و الفضه، مردم معدن های مختلفی هستن از لحاظ قوا، استعدادها، توانها. پس نسخه واحد نمیشه به همه داد. به همین خاطر که واجبات بر اقل الناس از حیث توان بسته شده، همه میتونن انجام بدن. اگه واقعا کسی توان نداشت دیگه تکلیف ازش برداشته میشه. پس نسخه عمومی بر اساس پایه توان بسته میشه که اون واجبات باشه. و انما وضعت الفرائض على قدر اقل الناس طاقتن، فرائض بر اساس حداقل توان برنامه ریزی شده. من اهل صحه ثم عم فيها القوي والضعيف، اونایی که سالمه، بعد قوی و ضعیف درش عمومیه. اون قوی ها بعد برای مراتب بعدی دینداری باید حرکت کنه. بنابراین ضرورت مراکز مشاوره فکری اعتقادی داریم برای این مسئله. افراد میان کتاب میخونن، مثلا میبینن آقای قاضی به شاگردش اینجوری گفته، خوشش میاد، عمل میکنه، بعد زمین میخوره. و ضرورت مشاورین آگاه در این زمینه. مشکل بعدی عدم تربیت عقلانی و پرورش تفکر، تقلید به جای تحقیق در اون اموری که واجب آدم تحقیق کنه. ما تشویق نمی کنیم، اصلا باید اجبار کنیم تو تحقیق کن. حضرت آقای امام صادق علیه السلام فرمودن دوست داشتم که یک تازیانه دستم بود میزدم تو زن این جوونا که برن از لحاظ علمی خودشون رو قوی کنن. مطلب بعد، عدم جوابگویی و اجازه طرح سوال و شبهه است. بین وقتی که فرد سکوت کنه، شبهش که پاسخ داده نشده، باید یک مراکز داشته باشیم اینا پاسخگو باشن، بیاد فرد سوالاشو واقعا با اطمینان خاطر بگه. اگر سکوت کنه یا پاسخهای غلط و ناقص از خودش دریافت خواهد کرد، خودش فکر میکنه یک جوری جواب بده، یا رها میکنه و اون مشکل براش میمونه، باعث شبهه مثل خور است. اگر پاسخ داده باشه، داده بشه، این پایه دینداریش تقویت میشه. اگر پاسخ داده نشه، سر جای خودش نمیمونه، بقیه پایه های ایمان رو هم خراب میکنه. من خرافات هم که عرض کردم، عقاید صحیح باعث تثبیت دینداری. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. مفسرین توی این بالقول الثابت گفتن ای بالعقاید صحیحه، مثلا واسه تثبیت میشه فی الحیات دنیا و فی الاخره. خب یک جمع‌بندی اجمالی از موارد شد. شاید نکات ریز دیگه مونده باشه، در خلال مباحث بعدی اشارتاً عرض خواهم کرد. انشاءالله از فردا به مباحث منشأ دین خواهیم پرداخت. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل